سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون صلوات ختم فرمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با دو مقدمه انشاءالله وارد بحث میشیم امروز. مقدمه اول، ما یه تفسیر قرآن داریم، یه تأویل قرآن داریم. تفسیر قرآن نمیگم همه اش را، اما حداقل بخشی از تفسیر قرآن را میتوان بدون کمک گرفتن از معصوم انجام داد. بالاخره یه جاهایی خود قرآن رو توضیح میده. مثلا شما در سوره مبارکه حمد میخونید که اهدنا الصراط المستقیم، منو به صراط مستقیم هدایتم کن. خب حالا صراط مستقیم چه صراطیه؟ صراط کسانی که به آنها نعمت دادی، صراط الذین انعمت علیهم. حالا سوال شد دوتا، صراط آنهایی که به آنها نعمت دادی چه صراطی است؟ نعمت چیه؟ میرید در سوره مبارکه مائده نگاه میکنید، ببینید وقتی موسی به قومش گفت بریم برای مبارزه با جبارها، قرآن میگه از وسط ترسوها قال رجلان من الذین یخافون. دو تا آدم شجاع بلند شدن. الذی انعم الله علیهما، خدا میگه ما به این دو تا نعمت دادیم. معلوم میشه نعمت، نعمت شجاعت، نعمت، نعمت مقاومت، نعمت، نعمت مبارزه با جبارهاست. بله، یه وقت قال صادق به شما میگه نعمت هایی که در قرآن بیان میشود نعمت ولایت امیرالمومنین است. این یه پرده از تفسیره. یه پرده از تفسیرم خود قرآن میگه نعمت، نعمت مبارزه با طاغوت. خب این بخشی شما بدون کمک گرفتن از قال صادق با خود قرآن تفسیر قرآن به قرآن کردید. اما یه وقت شما حرف از تأویل قرآن میزنید. تأویل دیگه کار غیر معصوم نیست. فقط باید امام معصوم با علم غیبی که داره اون پشت پرده های قرآن رو که ظاهر نیست رو برای ما بیان بکنه. حالا من چند تا مثال تأویلی میزنم که به درد بحث امروزمون میخوره. خیلی جاها در قرآن از کلمه ماء، آب، استفاده شده که ابهام داره در آیه. مثلا یه جایی میفرماد الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، خدا آسمان و زمین را در شش روز خلق کرد، آفرید. و کان عرشه علی الماء، عرش خدا رو آبه. یعنی چی عرش خدا رو آبه؟ اولا اصلا مگه عرش چیز مادیه؟ ماده است که اون رو آب تصور کنیم. ثانیا اگر بر فرض حالا بگیم ماده است، مثل یه جزیره یه وسط دریا، ابهام داره دیگه. اینجا نیاز به تأویل آیه داری. امام صادق میفرماد آب در این آیه ولایت امیرالمومنینه، عرش خدا بر پایه ولایت سوار شد. یه جا دیگه در قرآن میفرماد و ان لو استقامو، اگر اهل استقامت بودن لاسقیناهم، اگر اهل استقامت بودن علی الطریقه، بر طریقت اسلام، بر طریقت حق، لاسقیناهم ماء غدقا، ما با آب فراوان سیرابشون میکردیم. امام صادق میفرماد آب فراوان ولایت امیرالمومنین. یه جا دیگه مثلا در قرآن داریم سر قصه جنگ بدر، خب بدر 170 کیلومتر جنوب مدینه بود، 300 کیلومتر شمال مکه، اولین جنگ اسلام است. خیلی ها کفش ندارن چه برسه به مرکب. سه شبانه روز این 170 کیلومتر رو پیاده خودشون رو رسوندن به سرزمین بدر. اونی که 40 پیاده روی رفته میتونه قشنگ تصویر سازی کنه. سه روزه 170 کیلومتر راه بری یعنی چی که بدن خالی میکنه. منتها وقتی رسیدن به ساعت صفر عملیات و نقطه خط مقدم، لشکر تا بونه دندان مسلح مشرکین رو دیدن، از استرس خواب به چشمشون نمیاد که. با بدن خالی هم بخوای بجنگی، زود ورق جنگ بر علیهت میشه. قرآن میگه از یغشیکم النعاس، ما یه لطفی که به شما کردیم، یه چرتی به چشم شما مسلمان ها آوردیم، به قول امروزی ها یه نیم ساعت خوابیدید، بدناتون امروزی ها میگن ریکاوری کنه، برگرده اون کوفتگیه بره از بدنتون و خالیش. بعد میفرماد و ینزل علیکم من السماء ماء، ما از آسمون برای شما آب فرستادیم، لیطهرکم به، به واسطه این آب تطهیر کسب کنیم. مثلا چه تطهیری میشه زیر بارون کسب کرد؟ شما زیر بارون میتونید وضو بگیرید، میتونید غسل کنید. یا نکنه تصور میکنید دست این رزمنده ها که از مدینه تا بدر اومدن یکی یه دونه استانبولی هست که تو این استانبولی ها بتونن آب پر بکنن، این ظرفایی که بناها دارن ملاد درست میکنن توش، توش آب مثلا پر کنن، بعد با این آب برن غسل کنن؟ ابهام داره. امام صادق فرمود از آسمان آب براتون فرستادم، یعنی نعمت ولایت امیرالمؤمنین رو بهتون دادم. این مقدمه اول. پس تأویل آیاتی که از ما استفاده شده ولایت اهل بیت، اینو داشته باش. مقدمه دوم، متاسفانه حتی بین ما انقلابی ها و حزب اللهی ها هم در ناخودآگاه ذهنیمون، در پس زمینه فکری من و شماها هم کم یا زیاد باورهای انجمن حجتی را نقش بسته اند از کودکی. چون امام صادق فرمود گریه های شما در تعجیل فرج اثر دارد، پس ما ذهنیتمون اینجوریه که فقط با گریه کردنه که خدا باید دلش به رحم بیاد امام زمانو بر ما بفرست. کنا دیدید مثلا یه مادری بچه بهونه یه چیزی رو میگیره، 5 دقیقه اول مادر تعامل میکنه، 10 دقیقه دیگه بچه نیم ساعت گریه کرد، دل این مادر به رحم میاد، میگه بچه‌م تفلی داره از حال میره دیگه، چیزی میخواد بهش بدم. بعد اون وقت 1100 خورده ای سال این خدا هنو دلش به رحم نیومده دیگه امام زمان ما رو بفرسته. ما در قصه ظهور غالبا در پس زمینه ذهنمان قائل به برنامه مدون نیستیم. فعلا استغاثه کنید، گریه کنید تا خدا دلش به رحم بیاد امام زمان رو بفرسته دیگه. ما منکر گریه و تأثیر استغاثه و عشق نیستیم. ما میگیم چرا یه باوری منکر برنامه مدون در ظهور است. تا میایم میگیم آقا این اتفاقات بیفتد به ظهور میرسیم، سریع عده میگن از کجا معلوم، شاید خدا 100 سال دیگه بخواد ظهور رو عقب بندازه. این از کجا معلوم یعنی در پس زمینه ذهن خیلی ها این باور انجمن حجتی خابیده. از این فرق داره با کذب الوقاتون ها. یه وقت شما میگید هفته بعد ساعت فلان قرار است حضرت حجت ظهور کند، این میشه وقت تعیین کردن. اما یه وقت شما میگید اگر این اتفاقات رخ بدهد قطعا ظهور در پس آن رخ میدهد، بعد یکی بگه خب از کجا معلوم، شاید خدا بخواد 200 سال دیگه عقب بندازه. این از کجا معلوم یعنی شما نمیخواهید قائل به یک برنامه مدون برای ظهور بشوید. فعلا یله و رها، همینطوری مثل گوسفندانی که شبان ندارد چوپان ندارد، فعلا دوره هم میچرخیم تا خدا دلش رحم بیاد چوپان این گله رو بفرست. اینجوریه واقعا نگاه به ظهور؟ واقعا اسلامی که برای آب خوردن شما برنامه داره، روز ایستاده آب بخورید شب نشسته، برای تجدید وضوی شما برنامه داره، با پای چپ وارد شید، با پای راست خارج شید. این اسلام به مهمترین پدیده بشریت که حکومت عدل جهانی است رسیده، یهو بی برنامه شده، میگه همجوری برید تا خدا دلش به رحم بیاد. به نظرم این توهین به اسلامه. این دو مقدمه. حالا بریم در دل روایت. سألتو علی ابن محمد العسکری، از امام هادی سوال کردم، ابن رسول الله متى ينتظرون الفرج، کی باید اون انتظار خاص رو برا فرج بکشیم؟ این که همیشه مردم باید منتظر امام باشن، منتظر منجی باشن، حتی در زمان امام صادق هم انتظار قیام اهل بیت و منجی را بکشید، شکی نیست. شیعه به این امید و به این انتظار زنده است. نه، این که میگه متی ینتظرون الفرج، منظور اون انتظار خاصه. یعنی چیا ببینیم رو این زمین دیگه باید بگیم این هفته است که دیگه آقامون از در وارد شد، این هفته است که دیگه باید بگیم پرده های غیبت کنار میره، به ظهور منجی خواهیم رسید. امام هادی فکر کنم 6 کلمه است، فرمود اذا ظهر الماء علی وجه الارض، وقتی آب روی زمین آشکار بشود. ظهر، ظهور، آشکار شدن، وجه هم یعنی صورت دیگه. اذا ظهر الماء علی وجه الارض، وقتی آب بر صورت زمین آشکار شود. یعنی چی یا امام هادی؟ یعنی رودخونه ها بیشتر شن، یعنی بارون بیشتر بباره؟ نه. آب چی بود در تأویل آیات؟ ولایت امیرالمؤمنین. ظهور ولایت امیرالمؤمنین بر روی زمین یعنی چه؟ ممکنه یکی بگه آه معنیش اینه. ببین این که میفرماد متا ینتظرون، معلومه این قصه هرچه هست قبل ظهور باید رخ بده دیگه، بعد ظهور که انتظار معنی نداره. هرچه هست مسلمه از این سوال و این پاسخ این است، این اتفاقی که امام هادی میفرماید باید قبل از ظهور رخ بده. قبل از ظهور ولایت امیرالمومنین بر روی زمین آشکار بشود یعنی چه؟ همه شیعه شن؟ شیعه از تقیه در بیاد بتونه مثلا سینه سفر کنه، راحت بگه انا شیعه تو علی ابن ابی طالب؟ خب اینو که سال هاست، دهه هاست ما داریم، راحت داریم شیعه بودن اونو فریاد میزنیم. با چرا نشد؟ عزیزان ما یک ولایت در تئوری داریم. ولایت در تئوری یعنی که به شما میگن شیعه یعنی چی؟ شیعه یعنی امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین. شیعه یعنی باور به عصمت، باور به علم غیب، باور به خلافت بلا فصل اهل بیت بعد از رسول الله با نص الهی. این میشه تئوری ولایت. اما وقتی میگی ظهور پیدا کنه بر وجه ارض، بر روی زمین، یعنی ولایت عملیه. ولایت عملیه یعنی اتصال شدید قلوب مؤمنین به یکدیگر. روایت در حدیث داریم اتصال مؤمن به روح الله، روح الله امیرالمؤمنینه، از اتصال نور خورشید و شعاع نور خورشید به خورشید شدیدتر است. شما تا حالا دیدید خورشید یه دقیقه استراحت کنه نتابه؟ مثلا بگید الان که خورشید داره میتابه، این که من مانع بذارم دیوار بگیرم، پنجره بگیرم، نور خورشید نیاد، یه بحث دیگه است. خورشید در تابیدنش استراحت نداره، انقطاع نداره. نور خورشید اتصال دارد به خورشید. میفرماد قلوب مؤمنین به روح الله که امیرالمؤمنینه، اتصالشون از اتصال نور خورشید به خورشید بیشتره. خب بفرمایید یعنی چی؟ این فیلمای زمان جنگو یادتونه؟ رزمنده تو جبهه شهید میشد، دوربین میومد تو خونه، مادر این رزمنده، این شهید، تو سجاده نمازش داشت نماز میخوند، یهو تسبیح تو دست مادر پاره میشه. خبرم به گوش مادره نرسید، انگار بچه زمین میخوره، ناخودآگاه یه دل آشوبی به دل مادر میفته، یه آشوبی به دل مادر میفته، انگار مادره متوجه میشه یه چیزی شده. امروزی ها بهش چی میگن؟ میگن تلپاتی. آره، جابر جعفی میگه من به امام باقر علیه السلام عرض کردم یبن رسول الله،
ربما حزنتو به غیر مصیبت تصیبونی و علمن. بعضی وقتا بدون اینکه مصیبت ببینیم، بدون اینکه ماشینم تصادف کنه، بدون اینکه بورسم سقوط کنه، بدون اینکه بخوام ضرری بدم، ناخون دست بچم مثلا ذره ایش بپره، همه غمای عالم میریزه تو وجودم، محزون میشم، دست خودم نیست. تا جایی که اهلی و صدیقی، خانوادم و رفیقام نگام میکنن میفهمن، میگن به هم ریختی جابر. امام باقر علیه السلام فرمود فقال نعم یا جابر. حضرت فرمود آره عادیه. آقا چیش عادیه؟ فرمود ان الله تعالی خلق المؤمنین من طین واحد من الجنان. خدا مؤمنین رو از یه گل واحد بهشتی خلق کرد. گل مؤمنین یه گله. اون وقت یه واسه همینه که ما اهل بیت، همین روایت ها، ما اهل بیت میگیم المؤمنون اخوه لابیه و امه، مؤمنین با هم برادرن از یک پدر و مادر. اون وقت یه مؤمنی فی بلد من البلدان، در یک شهری از شهرها دچار مصیبت میشود، ناخودآگاه بقیه مؤمنین غمای عالم میاد تو وجودشون. دیدی تلپاتی رو؟ دیدی این ارتباط نامحسوس رو؟ اون وقت ببینم اگه همسرت، اگه فرزندت که پاره جیگرته، بند دلته، چکش برگشت بخوره بیفته زندون، پراید زیر پاتو نمیفروشی بچه تو از زندون در بیاری؟ امام عسکری به شیعیان قم فرمود ما این شکلیم با هم دیگه، برادر شدیم از یک پدر و مادر. من بعید میدونم کسی که با قاسم سلیمانی، با امیرعلی حاجی زاده، با حسن باقری، با محمود باقری، با محمد باقری اینجوری برادر بشه، اون وقت بره 100 دلاری قاتل این شهدا رو تو جیبش بذاره که تو این بند و بساط رقص رمز ارزها و ارزهای ممالک مختلف، یا تو این عدم ثبات کشورش بخواد ضرر نده. سوال دیگه، فکر کنم قبلا این نیم خد روایت رو عزیزان از من شنیدن، خودم هم 100 بار نوشتم و خوندم و این ور اون ور نقل کردم، هنوز از این نیم خط حدیثه من میترسم. آقایون، امام صادق علیه السلام فرمود من اشبع عدو ولنا، کسی که شکم دشمن ما اهل بیت رو سیر کنه، چلو کبابم نه، یه ساندویچ فلافل بخری بدی دست دشمن مرتضی، فقط قتل ولینا فی الارض، مثل کسی که نه، او قطعا یکی از شیعیان ما رو این زمین کشته. ترسناک آقایون. بعضی از این برندهای تلفن همراه خریدن، بعضی از این برندهایی که از لوازم خانگی تو بازار هست خریدن، اینا ترسناکه. مالیات به قاتل قاسم سلیمانی دادنه، کمک کردن به قدرت شبکه طاغوته. ببینید ما یه اراده محوری طاغوت در این عالم داریم، یه اراده محوری توحیدی داریم، یه ولایت اهل بیت داریم، یه ولایت طاغوت داریم. کار اراده های محوری چیه؟ ثروت قارون، علم بلعم ابن باورا، قدرت سیاسی فرعون، کار ابلیس اینه که این ستا رو با هم شبکه میکنه. میگه دانشمند هسته یا نخبه هسته یا یه عالم، فیزیک دانای عالم، بیاید سرتونو یه گوشه عالم جمع میکنم. بعد قارون های عالم، نظام سرمایه داری، یهودی های مافیای همه چی، پولدار های عالم، شما هم بیاید. فیزیک دانه موشک میسازه، کمک تو میشه، تو با پولت پول بده این فیزیک دانه حال خوش داشته باشه در این دنیا. اینا با هم شبکه میشن، ولایت طاغوت رو تقویت میکنن تو این عالم. مثال دیگه بخوام برات بزنم، روزی که حکومت آل سعود پا می گرفت، کاری که دولت انگلستان بریتانیای اون موقع انجام داد چی بود؟ گفت ما یه قداستی داریم در حجاز به اسم تفکر وهابیت، باوری که محمد ابن عبدالوهاب تزریق کرد در بدنه مردم حجاز. خیلی خوب، محبوبیت رو وهابیت داره، قداست رو وهابیت داره، قدرت قبیله‌ای و نفوذ چه میدونم نظامی و پول و ثروت رو قبیله‌ای به نام آل سعود داده. انگلیس میاد این دوتا رو با هم شبکه میکنه، میگه آل سعود تو برا وهابیا حوض علمیه بساز، شبکه رسانه‌ای بهشون بده، بذار اینا باور سلفیگری رو تقویت کنن وهابیت هم مشروعیت میده، میگه پادشاهان آل سعود همان خلفای بر حق رسول الله هم. این میشه شبکه کردن استعدادهای عالم به نفع طاغوت. گرفتی چی شو؟ همه یه حرف اینه. اینا که میگن آقا ادیسون چه خدمتی به بشریت کرد، این برقی که اختراع کرد، خیلی ها مخترع بودن، کاشف بودن، ولی حرف اینجاست، اختراعی که میکنی، کشفی که میکنی و در خدمت اراده محوری طاغوت قرار میدی، میشه بمب اتم، میاد رو هیروشیما و ناکازاکی، یا در خدمت ولایت الله قرار میدی. دعوا اینجاست، تازه از اینجا دعواه و افتراق شروع میشه. اگر به من بگید زیباترین سکانسی که، بخشی که از زندگی مصطفی چمران بلدی کدوم بخشه، من میگم این که مصطفی چمران وقتی در آمریکا زندگی میکرد خواب به چشماش نمیومد، خودخوری میکرد، خدایا یه استعداد به من مصطفی چمران دادی، هر جای عالم برم این استعداد رو یا باید کورش کنم یا باید در خدمت پیچ و مهره طاغوت قرار بدم. ایرانم برگردم نظام پهلوی بر رأسه، بازم یه دست نشانده طاغوت. مصطفی چمران صبر نکرد 22 بهمن 57 بشه، انقلاب بشه، حکومت دینی بشه، دولت اسلامی تشکیل بشه، بعد بگه آقا یه بستر فراهم بکنید من مصطفی چمران بیام حالا استعدادم و خرج ولایت الله کنم. نه، قبل از اینکه انقلاب اسلامی شکل بگیره، به محض اینکه شنید یه مش بچه شیعه در لبنان یه حزب، یه تشکیلات به اسم حزب عمل درست کردن، سریع به زن و بچهش گفت من دارم میرم لبنان، زن میای؟ زنه گفت من میخوام آمریکا بمونم. گفت نمیای؟ نه، یا من رفتم. چقدرم راحت مصطفی چمران کنده میشه. اینا همش درسه. سریع اومد لبنان، الان خواب به چشم مصطفی چمران میاد به معنای آرامش روحیش، که میتونم استعدادم رو یه جایی هزینه کنم که ولایت طاغوت قدرت نگیره. این آدم میتونه بگه من تلاش کردم ظهر الماء علی وجه الارض، ولایت امیرالمومنین رو زمین آشکار بشه، قدرت پیدا بکنه. ظهر الماء علی وجه الارض یعنی چی؟ یعنی مومنین چرا تو سبک زندگیاتون اتصال به روح الله ندارید؟ چرا منقطعید؟ چرا مثل نور خورشید نیستید؟ چرا شبکه نمیشید؟ ما همه تون انفرادی با 100 دلاری خریدن، با 1 گرم 1 گرم طلا خریدن میخواید ارزش پولتون رو تو این اوضاع اقتصادی حفظ بکنید. یعنی شبکه مؤمنین اینقدر توانمند نیست که یه چوپان تو روستا پیدا بکنه. یه شبکه دینی دور همدیگه، پولامون رو هم بزنیم، به جای طلا دلار خریدن گوسفند بخریم بدیم دست این آقای چوپان، بگیم تو کوه و در و دشتی که اونجا دیگه علوفه انحصاری نیست، دست مافیا نیست، بشین دامداری بکن، ولی من سمت تقویت اقتصاد طاغوت نرم. فکر کنم یه حرف دو تا چهار تایی دارم میزنم. اگر من به یه کارگر کارخونه این مایی 20 میلیون تومن حقوق میدم، لابد دارم از این نیروی انسانی مایی 30 میلیون تومن سود دریافت میکنم که 20 میلیون بهش حقوق میدم دیگه. اگه بگم این 10 میلیون برام کار میکنه که بصرفه نیست بهش 20 میلیون حقوق بدم. اگه من دارم از 100 دلاری طاغوت گوشه کشوی خونم فلان قد سود میبرم، طاغوت از این 100 دلاری که من تو کشو خونم گذاشتم چقدر داره بهره کشی میکنه؟ از این زاویه نگاه نمی کنید به قصه؟ میثم طمار رو من یه وقتی از این زاویه به زندگیش نگاه می کردم. خب میثم شما عزیزان می دونید علم منایا داشت. یه وقتی بهتون گفتم امیرالمومنین کنار بساط میثم می نشست در بازار کوفه و می فرمود میثم کنار بشین، رجال کشی آورده، من مکلف از سمت رسول الله هم که نسبت به تو سله به جا بیارم. اینم باز تو پرانتز میگم، سله رحم، سله رحم که در اسلام میگید، وقتی امام عسکری به شیعیان قم میفرماد ما با هم اولل ارحام شدیم که رحم الماسته شدیم، سله رحم فقط با اون برادر خونی از پدر و مادر مادی نیستا، شما با صله از اتصال میاد دیگه، اتصال قلوب مؤمنین، یعنی همه مؤمنین رو باید اولو الارحام خودت ببینی. لذاست وقتی به پیغمبر گفت مهمترین چیز در دین چیه، رسول الله فرمود افضل اعمال فی الاسلام الایمان بالله، مهمترین چیز با فضیلت ترین چیز ایمان به خداست. گو آقا ثم مازا، بعدش چی فرمود؟ صله رحم. گو آقا بعدش چی فرمود؟ بعدش امر به معروف نهی از منکر. آقا یعنی انگیزه قیام امام حسین که امر به معروف بود، سومین نکته پر اهمیت در اسلامه، صله رحم از امر به معروف اولاست. همین دیگه. اگر مؤمنین سبک زندگی ایمانی و قدرت گرفتن ولایت اهل بیت رو در دخل و خرج هاشون در جامعه پیاده کنن، اصلا به اعتقاد من کار به امر به معروف نهی از منکر نمیرسه. دختر بی حجابی که ببینه محجبه ها گره از کارش وا کردن در جامعه، نیاز نیست اصلا بهش بگی چادر چیز خوبی، خودش عاشق چادر میشه. پیغمبر میفرماد امر به معروف مرحله بعد از صله رحمه از حیث اهمیت. اون وقت میخوایم اینو اجتماعی سیاسی ببینیم دیگه. حدیث داریم اگر در یک آبادی 7 مؤمن باشن، خدا عذاب و از اون آبادی برمیداره. قبول دارید در این گیر و گورهای اقتصادی مردم معذب شدن؟ نوعی عذاب دنیایی سراغ مردم آمده؟ خیلی خوب، معلوم میشه در آبادی های ما اون 7 مؤمن 7 مؤمنان نیستن که شبکه ایمانی درست کنن. اتفاقا وقتی میری زندگی های ما رو نگاه میکنی، میبینیم ما هم حزب اللهی ها، یا رفتیم توی شهرک های نظامی، یا رفتیم توی شهرک های مذهبی، یا رفتیم توی خیابونی توی شهر داریم زندگی میکنیم که معروف همش هیئت و همش حسینیه و همش محجبه و همش ریش دارن. کی ما به این سبک زندگی رو آوردیم که 7 تا 7 هفت خانوار 7 خانوار مؤمنین، حالا 7 یه عدد کثرت میتونه باشه دیگه، بریم وسط غیر مؤمنین زندگی کنیم و مدل شبکه دینی رو پیاده کنیم بینشون. حالا پیغمبر به امیرالمومنین میفرماد نسبت به میثم صله به جا بیار، اتصال با میثم. گاهی من به دوستان میگم باید تصویر سازی کنید، بلا تشبیه، بلا تشبیه، در رتبه هم اصلا قابل تشبیه نیست. فرض کنید رهبر انقلاب بره جمعه بازار یه شهری کنار بساط دستفروشی یه دستفروش بشینه، اونم تازه دستفروشی که خربزه فروشه، بگه بشین کنار میخوام یه 2 ساعتی به جات بار بفروشم. به نظرم این فقط یه حرف دلی و نشان دهنده محبت به میثم نیست. باید در آینده بفهمیم این حرکت امیرالمومنین چه پیغامی میخواد به من و شما ها بده. من به قدر فهمم توضیح میدم. میثم علم منایا داشت، یعنی نگاه میکرد به من و شما ها، به همون میگفت فلان روز به فلان کیفیت فلان ساعت از دنیا میری. فلانی تو 90 سالگی تصادف میکنی، تو 95 سالگی سکته میکنی، تو 50 سالگی شهید میشی. میثم ریز به ریزو میدونه. اون وقت کسی که به این دقت 15 رجب 60 هجری معاویه در شام از دنیا رفت، یک دقیقه بعد میثم در کوفه فریاد کشید معاویه از دنیا رفته. مردم حالا به قول امروزی ها مگه اینترنت داری؟ برخطی؟ دوربین داشتی آنلاین بستر معاویه رو داشتی میدیدی مگه؟ گذشت 4-5 روز بعد پیک از شام اومد گفت امیر معاویه از دنیا رفت. کی؟ 15 رجب. چه ساعتی؟ فلان ساعت. دقیقاً همان ساعت و همان دقیقه‌ای بود که میثم میگفت. اون وقت سوال من اینه، این میثم این که با این دقت نه فقط چش تو چش نگات کنه، از رنگ چشت بفهمه که یاد دنیا میری، میتونه 1000 کیلومتر اونورتر هم بگه آدما کی چه شکلی از دنیا میرن؟ نمیدونه کی دلار میره بالا کی طلا میاد پایین؟ اون وقت چرا تا آخر عمر دست فروش مون؟ میثم تو راحت میتونستی از این علم منایاه، از این بهرهی که هم ایران مونیم به چشونده، یه تاجر قدرتمند شی، یک شبه بار 100 ساله رو ببندی. فکر کنید آقایون به این حرفا، چرا عادت دارید همه چی رو عرفانی ببینید؟ میثم از دنیا کنده شده است، ساده زیست است. کجا در دین ما ساده زیست به این معناست که درآمدت کم باشه؟ امیرالمومنین ساده زیست است، ولی مگه درآمدش کم بود؟ سالی 40,000 سکه طلا درآمد باغهای امیرالمومنین بود. مولا پولدار ساده زیسته. به نظر میرسه چون در روایات داریم وقتی امیرالمومنین حاکم کوفه است، خب خب شما الان یه شبکه بر پایه ولایت داری، یه حکومت بر پایه ولایت توحید داری. امیرالمومنین مخصوصا ایرانی ها رو دعوت به تجارت میکرد. ایرانی ها میگفتن آقا اعراب کوفه بازیمون نمیدن در اقتصاد، آقا فرمود برید تجارت کنید، 9/10 روزی در تجارته. ولی بعد از آتش بس امام حسن و معاویه که دیگه قدرت جهان اسلام دست بنی امیه است، به شدت تجارت در سیره معصومین کمرنگ میشه. من بخوام تجارت کنم، ویژه اگه قرار باشه قافله‌های تجاریم برن شام، برن پایتخت و برگردن، اینجا معنیش مالیات دادن به بنی امیه است. علی اکبر امام حسین و کان فلاحا، کشاورز بود. غالب اهل بیت رو نگاه کنید کشاورزی میکنن. جالب، جنسی هم که میسم در دست فروشی کردنش میفروشه کان بایعه بتیخن، خربزه است. حالا بگو شغل فصلی، یه فصل خرما بفروشه یه فصل خربزه. چیزی که مسلمه اینه که از جنس واردات صادراتی که نونش به بنی امیه برسه، میسم تو بساط دست فروشیش نمیاره. کشاورزی نماد اقتصاد مقاومتیه دیگه. عمد داشتم گفتم حزب الله یا حتی یه چوپان هم نمیتونیم پیدا کنیم چند تا گوسفند بدیم دستش. دقت میکنم رو مثال ها. اون وقت این میسم نسل خودشو بیمه میکنه. فقط لقمه پاک و ناپاک در نسل آدم اثر میذاره؟ فقط لقمه حلال و غیر حلال؟ نخیر عزیزان، وابستگی و عدم وابستگی به طاغوت هم در نسل انسان اثرگذار است. بچه های میسم و من رجالشون رو بررسی کردم. یعقوب ابن میسم غلام امام سجاد، نوه های میسم شاگردای امام صادق. من یه دونه شیشه خورده دار در نسل میسم تمار ندیدم، چون میسم اتصال داره به روح الله. کفش میخواد از بازار بخره، حواسش هست برند این کفش یه وقت مالیات بده یه به طاغوت نباشه. همین هاست. امام باقر علیه السلام فرمود لأعذبن کل رعیت فی الاسلام، عذاب میشه مسلمانی که دانت به ولایت سلطان جائر، کمک کنه به آقایی طاغوت تو این عالم. حتی اگه این آدم در امور فردیش کانت برتن تقییتن، نماز شبش ترک نشه، یه دونه غیبت تهمت نداشته باشه. از اون ور اگه صاحب سرگفتی ما 14 معصومی، اگه شفاعت دست ما 14 معصومه، من امام باقر اون لام اولش هم لام تأکیده، میگم لعفوون، نه قطعا بخشیده خواهد شد. شده خودم بیام دستشو بگیرم ببرم بهشت. چه کسی؟ یا امام باقر، کل رعیت فی الاسلام، هر مسلمانی که داند به ولایت سلطان عادل، دنبال قدرت گرفتن شبکه ولایت توحیده. حتی اگه این آدم در امور فردیش کانت ظالمتن مسیعتن، اهل گناه باشه، من امام باقر میگم بهشتی. الان معلوم شد شفاعت، شفاعت که میگن روز قیامت، مال کسانیه که به این زندگی جمعیه، به این قصه زهر الماء علی وجه الارض اهمیت میدن. به قول امروزی ها ول نمیچرخن تو بازار. حالا هر دخلی هر خرجی، نخیر جور در نمیاد عزیزان. من بگم شب و روز برای شهدای این مرز و بوم اشک بریزم، بعد بی تفاوت نسبت به شبکه قدرت قاتلین این شهدا باشم، یه جوریه، قبول کنید یه جوریه. جابر جعفی در فی بلد من البلدان، در شهری از شهرهای این عالم، اگر مؤمن مصیبتی بهش وارد بشه، بقیه مؤمنین شبکه وار محزون میشن، حزن سراغ وجودشون میاد. نمیدونم قبلا از من شنیدید یا نه، اینم بگم و بعد مرخص شم از محضرتون. ما زمان پیغمبر مکدونالد داشتیم، ما زمان پیغمبر آیفون و اپل داشتیم آقای، فقط یه ذره اسمش فرق داشت. اسمش اون وقت یهود بنی نظیر. پیغمبر وقتی میخواست بنی نظیر رو از مدینه اخراج بکنه، حسان ابن ثابت به پیغمبر اعتراض کرد یا رسول الله میشه بنی نظیر رو اخراج نکنی؟ آقا فرمود تو مسلمونی، من دارم یهودی ها رو اخراج میکنم، تو چرا دردت گرفت؟
گوه آقا ما به غذاها و نوشیدنی های اینا عادت داریم. عزیزان وابستگی به یه پیتزای یهود هم اگه باشه ها، سر اخراجش سر فروپاشیش اذیت میشی ها. یه وقت میبینی شارژر گوشیت خراب میشه، دیگه این برنده بعد از فروپاشی یهود وجود نداره تو بازار، شارژره رو نمیتونی تهیه بکنی، سر یه شارژر دردت میگیره. همین است. اذا ظهر الماء علی وجه الارض، یعنی مؤمنین عالم باید به این غیرت برسن که دردشون بگیره از این که بخوان یه یک ریالی برای تقویت ولایت طاغوت در این عالم خرج بکنن. خدایا به آبروی حضرت حجت ما را اهل زمین سازی ظهور آقامون، اهل جهاد در مسیر، در مسیر الله، در مسیر ولایت الله قرار بده. دعاهایی که آخر مجلس میکنن در حق هممون به هدف استجابت برسان تا فیض میدن محضرتون. دیگه من ماه شعبان بود و ایام میلاد بود، روزه هم نخوندم. تا فیض میدن محضرتون، تعجیل در فرج، سلامتی عزیز رهبرمون، سلامتی خودتون، خانواده هاتون. سه تا صلوات ختم بفرمایید.